أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با دوران بین محظورین و جریان تخییر در دوران بین محظورین. در دوران بین محظورین عرض کردیم گاهی این دوران بین محظورین در واقعه واحد است و گاهی در وقایع متعدده. واقعه واحده اون عملی رو گفتیم که یک بار اتفاق میفته، دیگه تکرار هم نخواهد شد. وقایع متعدد، مثالی که زدیم گفتیم مثل نماز جمعه ای که فرضاً اگر دائره بین وجوب و حرمت باشه یه دفعه نیست، هر هفته ای تکرار میشه. اونجایی که واقعه واحده باشه، گاهی عرض کردیم که این واقعه واحده به صورتی است که در اینجا مزیتی در کار نیست، گاهی نه مزیتی هم در کاره. پس دوران امر بین محظورین در واقعه واحدی که مزیتی در کار است. مزیتی در کار یعنی در این واقعه واحده یکی از دو حکم بر دیگری ترجیح داره. قبلا مثال زدیم، بازم عرض خواهیم کرد، یعنی یکی از تو حکم بر دیگری ترجیح داره، مزیت داره. خب در اینجایی که واقعه واحده‌ای که یکی از دو حکم بر دیگری ترجیح داره، مزیت داره، میخوایم ببینیم آیا باز هم تخییر جاری میشود یا نه. پس در واقع میخوایم در مورد جریان اصالت و تخییر در چنین موردی بحث کنیم. وقتی قرار شد یکی از دو حکم بر دیگری ترجیح داشته باشه، اول ببینیم این ترجیح و مزیت در چه حدیه. پس میگیم با توجه به این که مزیت یک حکم بر دیگری ممکن است قطعی و یا احتمالی باشد، لازم است این بحث رو در دو مرحله انجام بدیم. یک بار این که ببینیم اول بریم سراغ جریان اصالت و تخییر در دوران بین محظورین در واقعه واحدی که یکی از دو حکم مزیت قطعی بر دیگری دارد. مراد از مزیت قطعی، حواسمون باشه، مزیت قطعی عبارت از این که وجود چنین مزیتی از چنان اهمیتی برخوردار است که قابل اغماز نیست. نمیشه از این مزیت چشم پوشید، به طوری که حتی اگر در شبهه بدویه هم باشد، در شبهات بدویه خاطرتون هست گفتیم اگر تردید در اصل حکم باشه میریم سراغ براءت، اباحه و امثال اونها، ولی این مزیت اون چنان اهمیتی داره که مانع از جریان اصالت الاباحه میشه. پس حتی اگر در شبهه بدویه هم باشد مانع از جریان اصالت الاباحه میشود، بلکه لازم میشه اون صاحب مزیت اخذ بشه، بلکه به حکمی که دارای مزیت است اخذ میشه، ذل مزیه اخذ میشه، صاحب مزیت. یه مثال اینجا بزنم تا بریم سراغ ما نحن فیه. مثلا دقت کنید در مورد زنی که مردد بین دو عنوان، این بانو محتمل است که مادر شخص باشد، و محتمل است که همسر شخص باشه. وقتی این دو احتمال هست، خب نسبت به مسئله وقت میدونید اگر مادر شخص باشه بنابراین احتمال وقت حرمت شدیده دارد، اما بنابر احتمال دوم، بنابر احتمال دوم وقت جائزه، مگر اینکه حالا در فرع بعدی خواهیم طرف قسمی بخوره فلان که بر خودش واجب بکنه. خب حالا وقتی دوران ام بین این دوتاست، آیا جای دیگه اگر ام دایره بین حرمت و جواز باشه چی میگید؟ مثلا در شرب توتون نمیدونیم آیا حرامه یا واجبه، چیکار میکنید؟ اباحه جاری میکنید دیگه، نسبت به حکم الزامی براءت جاری میکنید. اما در اینجا در چنین موردی حرمت وطی مادر از چنان شدت و اهمیتی برخوردار است که لازم است به آن اخذ شود و نمیتوان اصالت الاباحه جاری کرد، با اینکه شبهه شبهه بدویه است. پس گاهی اون مزیت این چنینه، علت چمینه؟ گفتیم حرمت وطی مادر خیلی حرمت شدیده است، حرمت عظیم است، به این راحتی نمیشه ازش دست برداشت، حکم به عدمش رو جاری کرد. خب اینو برای چی مثال زدم؟ برای اینکه معلوم بشه گاهی اهمیت و رجحان یک حکم خیلی زیاده، قابل اغماز و چشم پوشی نیست. این در حتی در شک بدوی هم نمیتونیم ازش، خیلی خوب، حالا هر چیز دیگه مثاله دیگه، فرقی نمی کنه. مادر نباشه خواهر باشه، خواهر نباشه خواهر خانم باشه. خب اینا پس توجه کنید، این خیلی خوب. حالا در ما نحن فیه، اما در دوران ام بین محظورین، اونجا دوتا محظور نبود که، یه طرف حرمت بود یه طرف جواز بود. حالا بریم سراغ دوران ام بین محظورین. مثال دوران امر بین محظورینی که یکی از دو حکم دارای اهمیت غیر قابل اغماض است. مثل این که در مورد حکم بانوی تردید داشته باشیم، در مورد بانوی که مردد بین دو عنوانه، این دو عنوانش محتمل است مادر شخص باشد و محتمل است همسر شخص باشد که شوهرش قسم بر وکی او خورده، یا نزد برآورده نمیشه در اینجور موارد. خب وقتی مادر شخص باشه معلومه، بله؟ آخه زن اجنبی یه مثال بزنید اون اهمیت فهمیده میشه. میخوام یه چیزی مثال بزنیم که دیگه برو بر راه در رو نداشته باشه، مثاله، چون تا اونو مثال بزنیم از اون گوشه فوری میگه آه اینم خیلی اهمیت نداره. حالا مثلا چون بدیدید مثالی که زد میخواست بگه یعنی کردیم و شد، نمیخوام به اونجا برسه این آقا. توجه کنیم، نه مثال هست دیگه، مثال که دیگه تولید به مصرف میتونه باشه، میتونه سابقه داشته باشه. بله این مثال از این بالاتر. خب توجه کنید، محتمل مادر شخص باشه، خب در رابطه با حکم وطی این زن دوران هم بین محظوره اینه. اگر مادر شخص باشه، خب وطی چنین زنی دارای حرمت شدید است که از چنان اهمیتی برخوردار است که قابل اغماض نیست. اما اگر همسری باشه که شوهرش قسم بر وطی او خورده، خب وطی چنین زنی دارای وجوبه، حکمش وجوبه، وجوب وطیه. پس اما وجوب وطیه چنین همسری در اداد احکام تکلیفیه دیگره، و اگر و ترک آن از حرمت شدیده ای برخوردار نیست، بلکه یک حرام معمولی است. فوقش اگه در واقع معلوم شد که قسم خورده بود، هنس قسم کرده، کفاری هنس قسم باید بده. خب حالا اینجا در چنین موردی معلومه دیگه، پس ما داریم میگیم جریان اصالت تخییر در دوران بین محظورین در واقعه واحدی که یکی از دو حکم مزیت قطعی بر دیگری داره. این مثالش باید که تقریب به ذهن بشه. بعد از این مثال برید سراغ بررسی حکمش دیگه. در اینجا چی میگیم؟ شما نظرتون آیا میشه عقل عاقلی حکم به تخییر بکنه؟ خب روشن است که چنین موردی جای حکم عقل به تخییر نیست، بلکه عقل حکم به احتیاط و تعیین حکم
صاحب مزیت میکنه.
آقا اون حرمت شدیده رو اخذ کن، بر او پای بند باش. نه اینکه حالا مخیری دیگه، یک شو اخذ کن دیگری رو ترک کن، نه. پس اینجا پای عقل در میانه، عقل میخواد حکم بکنه. وقتی به عقل رجوع کردیم میگه اینجا جای تخییر نیست، بلکه جای اخذ به اون ذلمزیه است تعیینن. بعد از اینکه این روشن شد، پس دیدید ما داشتیم بحث جریان تخییر رو بررسی میکردیم، اینجا گفتیم جای جریان اصالت تخییر نیست این مورد. فرقی نمی کنه. نه، حتی خیلی از اونهایی که متشرع هم نیستند این چیزها رو به حکم عقلشون میپذیرن، شرع هم تأیید میکنه. من گفتم شما در مثال که نباید مناقشه کنید، که حالا مثالهای عقلی پیدا کنید. در مورد فرض دوم پس دقت کنید، ما بحثمون در رابطه با اون جایی بود که مزیتی در کار باشه، گفتیم تا این مزیت یا مزیت قطعی است یا مزیت احتمالیه. الان بریم سراغ مزیت احتمالی. پس بحث دوم اینه، جریان اصالت و تخییر. تا اونجا نظر معلوم شد ها، از اون بحث گذشتیم. در دوران بین محظورین، در واقعه واحدی که یکی از دو حکم دارای مزیت احتمالی نسبت به حکم دیگره، مزیت احتمالی رو باز با هم مرور بکنیم. مزیت احتمالی یکی از دو حکم بر دیگری چیه؟ مزیت مراد از مزیت احتمالی یک حکم نسبت به حکم دیگر، مقدار مزیتی است که از اهمیت چندانی برخوردار نیست و چه بسا قابل اغماز. فلذا وجود آن در شبهه بدویه مانع از جریان اصالت الاباحه نمیشه. فرض کنید مثلا در مورد فرد واحد، در مورد فرد واحد نمیدونید آیا این یه آدم معمولیه یا صاحب النبیه. احتمالش رو میدید که این البته دوران بین محظورین میشه. نمیدونید فرض کنید در شرایط عادی دو نفری که غرق میشن وجوب انقاض رو دارند، منتها یکیش احتمال میدید مثلا طلبه درس خارج باشه، اون یکی هنوز سطح میخونه. پس حالا احتمالم میدید که درس خارج خوندن مزیتی باشه، احتمال دیگه قطعی نیست. کم نیستن طلبه های سطح خونی که بر طلبه های خارج خون ترجیح داده میشه. ممکنه نه اون طرف رو بگید آقا این جوون آینده داره، اون درس خارج میکنه دیگه، عمرشو گذرونده، پس این ترجیح داره. معلوم نیست ترجیح داشته باشه، احتمال ترجیح. لذا اونجا میتونید نسبت به اون یکی بگید اباحه این یکی رو، میتونید هم عکسش عمل بکنید. خب حالا توجه کنید، در این مورد ابتدا فرمایشی از مرحوم آخوند که در کفایه با یه اشاره ای گذشته و مورد نقد متأخرین از اصولی ها قرار گرفته و دیدم آیون محور رو همین فرمایش آخوند قرار دادن. نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه اینه که ایشون میفهمن که حکم عقل به اصالت و تخییر یا جریان تخییر در دوران امر بین محظورین در موردی است که مزیتی برای یکی از دو حکم به نحو تعیین وجود نداشته باشه. پس اگر دو حکم مثل هم باشن میگید تخییر، وگرنه اگر یکی از دو حکم محتمل اهمیه باشد عقل حکم به تخییر نمی کند، بلکه چنین موردی را از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر به حساب آورده عقل ها و حکم به احتیاط یا اشتغال و اخذ به محتمل الاهمیه میدهد. بعد هم تنظیر هم میکنه، تازه همان گونه که اگر یکی از دو حکم مقطوع الاهمیه باشد، الان خوندیم دیگه در مقطوع الاهمیه چکار میکنید؟ عقل چی میگه؟ اونی که گفت اهمیت داره دیگه، قطعا اهمیت داره. عقل حکم به جریان اصالت و تغییر، اصالت و تغییر نمیدهد، بلکه از باب احتیاط و اخذ به مقطوع الاهمیه بناگذاری بر عمل به معلوم الاهمیه یا همون مقطوع الاهمیه رو لازم میداند، حکم به تعیین میکنه نه تخییر. اونجا چطور در قبلی گفتید تعیین نه تخییر از باب احتیاط، اینجا هم بگید تعیین نه تخییر. حالا دوران هم بین تعیین و تخییر رو هم بخوایم بگیم، اجمالا میدونید دیگه دوران امر بین تعیین و تخییر مثل این که مکلف علم به وجوب پیدا کرده فرض کنید، اما نمیداند، تردید داره در واقع که فرد معینی واجب است یا واجب دائره بین دو عدله، هر کدوم رو انجام داد اشکالی نداره، واجب یکی از
دو فرد یا دو عدله.
مثلا نمیدونه، احتمال مثلا احتمال میده در کفاره عمدی روزه فقط عتق رقبه باشه، یا نه مخیر بین عتق رقبه و صوم شهرین باشه، فقط عتق رقبه یا مخیر بین این دوتا. اینجا چی میگید؟ ببینید مثلا کفاره واجب فقط عتق رقبه یا کفاره واجب برای دو عدله، دو فرده، عتق رقبه یا مثلا صوم شهرین. اینجا معلومه در چنین موردی عقل چی میگه؟ یا شما عقلی به قدر متقن کن، اگر عتق رقبه کردی واجب معین اگر بود عمل کردی، اگر واجب مخیرم بود بازم از عهده عمل خارج شدی دیگه. پس در چنین موردی عقل حکم به اخذ معین می کند نه مخیر، زیرا اخذ به معین از باب قدر متیقنه و موجب فراغ ذمه قطعی می شود، بخلاف اخذ به فرد دیگر تخییر. شما اگر به جای عتق رقبه صوم شهرین رو انجام بدید، اگر فرد معین واجب بود شما وظیفه رو انجام ندادید، بله اگر مخیر بودید وظیفه رو انجام دادید، لذا اینجا فراغ ذمه قطعی حاصل نمیشه. پس اگر فرد معین رو عقص کردید خیالتون راحت، اشتغال یقینی داشتید، فراغ یقینی حاصل شد. اما اگر عدل دیگر رو عقص کردید، نه، بنابر یه احتمال فراغ ذمه حاصل شده اما بنابر احتمال دیگر فراغ ذمه حاصل نشده، فراغ ذمه قطعی حاصل نمیشه. پس به خلاف اخذ به فرد دیگر تخییر که موجب حصول فراغ ذمه قطعی نمیشود. اینو در اونجا گفته مرحوم آخوند در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حکم به اخذ تعیین به تعیین میکنه. اینجا درسته؟ اینجا در چی مودی عقل حکم به اخذ به اون تعیین میکنه نه تخییر. ما نحن فیه رو هم گفت از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییره. پس در ما نحن فیه هم اخذ به محتمل الاهمیه جای جریان تخییر نیست. این نظر کی شد؟ آخوند. توجه کردی؟ بعد از اینکه با این نظر آخوند آشنا شدیم، اشکالی که بر ایشون شخصیت‌هایی مثل حضرت امام و دیگران وارد می‌کنند اینه. اشکال بر نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه اینه که ببینید تا یه جایی با ایشون همراهیم ما. اصل قضیه رو که ما نحنفی رو میخواد از مصادیق اونجا بشماره ما هم قبول داریم، لذا میگیم درست است که در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل از باب اخذ به قدر متیقن و با توجه به قاعده اشتغال، قاعده اشتغال چی بود؟ احسنتم، که الاشتغال یقینی یقتضی الفراغ یقینی. خب اینجا با توجه به قاعده اشتغال عقل چی میگه؟ حکم به احتیاط و اخذ به معین میکنه دیگه. پس عقل از باب اخذ به قدر متيقن با توجه به قاعده اشتغال حکم به اخذ متعین معین میکند نه مخیر. چون اگر معین را اخذ کردیم، الان در توضیح مرام آخوند روشن شد، اخذ به معین موجب فراغ یقینیه، اما اخذ به عدل دیگر موجب فراغ یقینی نیست. اینو قبول داریم آقای آخوند، درسته. اما اینه که ایشون گفتند ما نحن فی از مصادیق دوران ام بین تعیین تخیره قبول نداریم، این قسمت رو قبول داریم. اما ما نحن فی ما نحن فی کجاست؟ بین پرانتز یه سطر دیگه، اینو توجه داشته باشید. یعنی دوران امر بین محظورین در واقعه واحدی که یکی از دو حکم مزیت احتمالی نه قطعی، مزیت احتمالی بر حکم دیگر دارد نه قطعی، این ما نحن فیه. این که شما بیاید ما نحن فیه رو از مصادیق دوران ام بین تعیین تخییر قرار بدید، این رو قبول نداریم، چون بینشون فرقه. پس ببینید، اما ما نحن فیه را از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر نمیدانیم. علت چم اینه که اصلا بین این دوتا فرق هست، چطور میشه این از مصادیق او باشه؟ فرق رو بیان میکنم الان، زیرا بین این دو مسئله تفاوت وجود داره. بیان تفاوت به این صورت، در دوران امر بین محظورین ما تکلیف منجزی نداریم به خلاف دوران امر بین تعیین و تخییر. لذا اینجوری میگم، در دوران امر بین تعیین و تخییر فرض این است که مکلف توجه تکلیف وجوبی را میداند، علم به تکلیف وجوبی دارد، لذا تکلیف برای او منجز شده. خب تکلیف منجز شده، اما نمیدونه چجوری از عهده تکلیف بر بیاد، تردیدش در مقام امتثاله. منتها در مقام امتثال تردید دارد که آیا با اخذ به معین از عهده تکلیف خارج می شود یا با اخذ به مخیر. چون تکلیف تنجیزی بوده، تکلیف منجز بوده، اشتغال یقینی داشته، عقل حکم به احتیاط کرد اونجا، گفت برو سراغ معین، درسته؟ لذا عقل با توجه به تحقق اشتغال یقینی
و برای حصول فراغ یقینی حکم به اخذ به معین می کند. اونجا بله،
اما مانع حنفی که اینجوری نیست. در دوران ام بین محظورین، شما چند روزه داریم میگیم دیگه، در دوران ام بین محظورین آیا وجوب منجزه؟ آیا حرمت منجزه است؟ علم اجمالیه، نمیدونه اینه یا اونه. پس این در دوران ام بین تعیین و تخییر تکلیف وجوبی منجزه، اما در ما نحن فی که دوران امر بین محظورین است، هر چند علم اجمالی به جنس الزام حاصل است، ولی نسبت به توجه تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی، بگید تردید داره. وقتی تردید داره، لذا به خلاف اونجا تکلیف منجز نشده، پس لذا تکلیف وجوبی یا تحریمی به مرتبه تنجیز نرسیده و منجز نیست تا اشتغال یقینی نسبت به آن حاصل باشد. لذا چی میگید در اینجا؟ هر روز اینو تکرار میکنیم دیگه. لذا نه مخالفت قطعیش ممکنه، نه موافقت قطعیش. پس لذا موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه برای مکلف ممکن نیست و موافقت و مخالفت احتمالیه هم که میدونید این چجوریه؟ مخالفت و موافقت احتمالیه حاصله، این در اختیار مکلف نیست، بالاخره یا انجام میده موافقت با وجوب یا ترک میکنه موافقت با حرمت احتمالا، نمیدونید. پس بدون اینکه مکلف بدونه، این موافقت مخالفت احتمالیه به هر حال حاصله، اینو میدونیم. خب با وجود این تفاوت، بگید این که شما ببینید آخوند فرمود چی؟ فرمود ما نحنفی از مصادیق دوران بین تعیین و تخییره. ما گفتیم این دوتا با هم فرق دارند، وقتی فرق دارن پس نمیشه یکی مصداق دیگری باشه، پس این مصداق بودن را قبول نداریم. گفتیم این را از مصادیق نمیدونیم، دلیلش هم وجود تفاوته. خب وقتی اینجوری شد باز مصداق بودن را قبول نداریم، برمیگردیم میگیم لذا در ما نحنفی، برگردیم ما نحنفی اسمشو بگید، ما نحنفی چیه؟ در اونجایی که بین محظورین هست، واقعه واحد هست، یکی مزیت احتمالی نسبت به دیگری داره، در اینجا پس اون عنوان رو داشته باشید. برمیگردیم اینو میگیم، میگیم جریان اصالت و تخییر در دوران بین محظورین در واقعه واحدی که یکی از دو حکم
دارای مزیت احتمالی نسبت به حکم دیگره، ما نحن فی، همانند موارد عادی دوران بین محظورین، و چون معلوم نیست که این مزیت احتمالی مورد عنایت قرار گرفته، لذا عقل به خلاف اون چی که آخوند فرمود، لذا عقل در اینجا نیز حکم به جریان اصالت و تخییر میکنه. اینجا اصالت و تخییر به خلاف صورت اولی که گفتیم نه اصالت تخییر جاری نمیشه، در اینجا اصالت تخییر جاری میشود به خلاف صورت اول و به خلاف فرمایش آخوند که اینجا را از مصادیق دوران امبین تعیین و تخییر قرار داد و گفت اصالت تخییر جاری نمیشه. از این بخش هم میگذریم تا برسیم به ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.